دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبرې.
روز نو، سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت،
د آثار و بی،
گزارش‌های از خبرنگاران ما.
هوا حالات،
برنامه های خاص،
زنده، مستقیم
و دقیق.
سوشول، سکیگی، او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
شنونده گرامی، گوینده تان نجیب عزیز و دایرکتر تکنیکی این برنامه علی محمود، شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. توجه کنید به سرخط مطالب این برنامه. سومین کنفرانس بین‌المللی انکشاف افغانستان امروز در کابل برگزار می‌گردد. وزیر اقتصاد افغانستان در این مورد می‌گوید:
این کنفرانس برای ازی دایر نمیشه که ما از کشورهای کمک کننده و به مساعد بین‌المللی پول تقاضا کنیم.
سوریه به اخراج کامل سربازانش از لبنان موافقه کرده است. خشونت‌های اخیر در کشمیر 37 کشته به جا گذاشته است. علاوه از این مطالب در جریان این برنامه از پیشگویی اوضاع جوی و نرخ مبادله اسعار نیز آگاه خواهید شد. همچنان بررسی نشرات چاپ امروز کابل و مطبوعات بین‌المللی در مورد افغانستان در این نیم ساعت جا دارد و اخبار جهان و اخبار مربوط به افغانستان یکی پی دیگر به نشر خواهد رسید. با ما باشید. حال شنونده عزیز، تازه ترین اخبار جهان را از احمد آرمان میشنویم.
امروز پیکر پاپ جان پاول با کلیسای در روم منتقل می شود. سه شبه نظامی مظنون در عربستان سعودی کشته شدند و دو سرباز امریکایی در عراق نیز به قتل رسیدند. امروز پیکر پاپ جان پاول با کلیسای در روم منتقل می شود و تا هنگام تشییع آنجا باقی خواهد ماند. پیکر پاپ بعد از ظهر امروز در معرض دید عام قرار می گیرد. کاردینال ها همچنان امروز با هم دیدار می کنند تا در مورد تشییع جنازه پاپ در طی این هفته تصمیم بگیرند. انتظار می رود حدود 100 تن از شخصیت های مهم به شمول جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مراسم تشییع جنازه حضور یابند. روز گذشته پیکر پاپ به واتیکان منتقل شد، جایی که کشیشا و افراد بلندپایه به شمول سیویلیو برلوسکونی صدر اعظم ایتالیا برای احترام حاضر بودند. به روز یک شنبه اضافه از 100 هزار نفر به خاطر یادبود از پاپ اعظم در یک میدان بزرگ چهارراه سن پترز صف کشیده بودند. پاپ بعد از شام شنبه به اثر یک مریضی طولانی به عمر 84 سالگی چشم از جهان پوشید. 26 سال پیش زمانی که پاپ جان پاول به مقام پاپ برگزیده شد، از وی من حیث مرد نیرومند صلح ستایش شده است. نیروهای امنیتی عربستان سعودی میگویند که آنها در جریان یک درگیری مسلحانه سه شبه نظامی را در شمال آن کشور کشتند. تلویزیون دولتی عربستان شب گذشته گزارش داد که در شهر الرز در 350 کیلومتری شمال ریاض پایتخت 15 تن از نیروهای امنیتی آن کشور نیز زخمی شدند. شهر الرز در نزدیکی شهر برایده واقع است که به عنوان مرکز تجمع بنیادگرایان در کشور شاهی عربستان شناخته می شود. وزیر داخلی عربستان منصور الترکی گفت که درگیری با ملیشیاها هنوز هم ادامه دارد. نظامیان آمریکایی می گویند که دو آمریکایی عضو اداره خدمات در مرکز عراق کشته شدند. این نظامیان گفتند یک سرباز روز گذشته در اثر انفجار یک بمب در نزدیکی شهر بیجی کشته شد. در این حال گفته شده که یک سرباز نیروی بحری آمریکا در انفجار به ارتباط عملیات ها در هادیدا در 220 کیلومتری شمال بغداد کشته شده است. از زمان آغاز جنگ عراق در ماه اوت 1382 خورشیدی تا کنون بیش از 1500 نظامی آمریکایی کشته شدند. قرار است اسکر آقایوف رئیس جمهور رانده شده قرقیزستان امروز رسما از این مقام استعفا دهد. خبرنگاران ما میگویند که آقایوف دیروز هنگام دیدار با یک هیئت دولت موقت قرقیزستان در مسکو توافق کرد که از قدرت کنار برود. اسکر آقایوف با تاریخ 4 حمل سال جاری پس از آن که با اعتراض بزرگ در بیشکیک روبرو شد از کشور فرار کرد و در مسکو به سر میبرد. اعتراض کنندگان استدلال می کردند که حکومت آقایوف در انتخابات پارلمانی اخیر در آن کشور تقلب کرده است. خبرنگاران می گویند به دنبال استعفای رسمی آقایوف، امروز پارلمان آن کشور ختم دوره ریاست جمهوری او را نیز اعلام خواهد کرد که به گفته تحلیلگران این امر راه را برای برگزاری انتخابات در ماه جون در آن کشور هموار می کند. و روز گذشته در اثر سه حمله بمبی در جنوب تایلند حداقل یک نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر مجروح شدند. سه بمب تقریبا به طور همزمان در میدان هوایی، یک مارکت و یک هتل انفجار کرد. مقامات امنیتی تایلند شبه نظامیان اسلامی را در این حادثه مقصر می دانند. آنها اضافه کردند که بیشتر این گونه حملات در شمال ولایات پتانی، نورادیواد و یالا روی داده است. اکثر مسلمانان تایلند در جنوب این کشور مستقرند که در اثر شورش جدایی خواهان این منطقه از جنوری سال 2004 میلادی تا کنون بیش از 600 تن کشته شدند. پایان مشروع اخبار.
احمد آرمان بود با تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت از رادیوی آزادی. همکارم عبدالرحمن غفوری نیز چند خبر مربوط به افغانستان را گرد آورده و اینک پیشکش میکند.
شبکه آبرسانی منطقه جوی هفت جلال آباد افتتاح شد. تعدادی از ژورنالیست ها کنفرانس خبری کنسولگری جرمنی را در هرات تحریم کردند و دو نفر به اتهام قاچاق ماشین های تانک در کابل دستگیر شدند. شبکه آبرسانی منطقه جوی هفت شهر جلال آباد که به کمک صلیب سرخ بین المللی ساخته شده است دیروز توسط دکتر محمد آصف قاضی زاده سرپرست ولایت نگرهار افتتاح شد. با اساس گزارش خبرنگار رادیوی آزادی، شبکه آبرسانی متذکره بیش از 24 کیلومتر طول دارد و بیش از 25 هزار نفر از آن مستفید می شوند. مارتین دیبور، مسئول دفتر صلیب سرخ بین المللی در نگدهار در مراسم افتتاح شبکه آبرسانی گفت، در حال حاضر که پروژه تمام شده است برای 25 هزار نفر آب آشامیدنی تهیه می شود و 2500 خانواده دارای نل آب آشامیدنی خواهند شد. سید رحمان، آمر شبکه آبرسانی شهر جلال آباد در مراسم افتتاح شبکه آبرسانی گفت، تا سال 2006 میلادی، نلهای آب آشامیدنی در تمام شهر جلال آباد برای مردم مهیا خواهد شد. تعدادی از ژورنالیستان رسانه‌های خبری میگویند دیروز در اعتراض با برخورد نامناسب مسئولین دفتر سیاسی جرمنی در هرات، کنفرانس مطبوعاتی آن را تحریم کردند. مسئولین دفتر سیاسی جرمنی در هرات میگویند آنها صرف خبرنگاران را تلاشی کردند. این اولین بار است که خبرنگاران که تعدادشان به 10 تن میرسد در هرات کنفرانس مطبوعاتی را تحریم میکنند. خبرنگاران بی بی سی، فرانس پرس، اسوشیتد پرس، تلویزیون الجزیره، آژانس خبری پژواک، بخش دری رادیوی مشهد و رسانه‌های محلی از جمله رادیو تلویزیون هرات در این کنفرانس خبری شرکت داشتند. مسئولین تلویزیون آینه در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان خواهان مجازات افراد شاروادی شدند، زیرا به ادعای آنها این افراد گزارشگر آن تلویزیون را به خاطر نشر خبر انتقادی لت و کوب کرده اند. مقامات پلیس می گویند عاملین قضیه را دستگیر خواهند کرد، اما شاروال می گوید علت لت و کوب خبرنگاران مسئله شخصی بوده است. وزارت داخله افغانستان گزارش داده است که از قاچاق 8 ماشین تانک جلوگیری کرده و 2 تن را به اتهام عاملین قاچاق ماشین ها دستگیر کرده است. داد محمد رسا، مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت داخله، با آژانس خبری پژواک گفت ماشین های تانک محاربوی از ساحه میدان هوایی کابل توسط یک اراده موتر انتقال داده می شد. با گفته ایوه، یک دریور و یک فرد دیگر به اتهام قاچاق ماشین ها توسط پلیس حوزه نو گرفتار شده و تحت تحقیقند. برخی از مردم می گویند حاضر به پرداخت مالیه به دولت نیستند، زیرا شرایط اقتصادی کنونی را برای پرداخت مالیات مناسب نمی دانند. قانون مالیات بر عایدات به تاریخ 9 حمل توسط حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بعد از تعدیل توشیح گردید. یکی از موارد تازه که بعد از گذشت سالهای زیادی دوباره شامل قانون مالیات بر عایدات گردیده است، پرداخت مالیه از سوی کارمندان می باشد. نورالله استانکزی مسئول برنامه تحقیقاتی رادیوی سلام وطندار عقد مالی از سوی دولت را کار خوبی می داند، اما شرایط خراب اقتصادی مردم را برای پرداخت مالیات مساعد نمی داند. پایان اخبار داخلی.
چند خبر مربوط به افغانستان را از رادیوی آزادی شنیدید. شنونده عزیز، منابع اینترنتی اوضاع جوی چند شهر افغانستان را امروز چنین پیشگویی کردند. کابل بلندترین درجه حرارت 24، پایینترین 3 سانتی گرید، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایینترین 9، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 13، آسمان نیمه ابرآلود. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 20، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایینترین 8، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 34، پایینترین 13، آسمان صاف. و زرنج امروز بلندترین درجه حرارت 38، پایینترین 15، آسمان صاف. و حال از برشنا نظری میشنویم که مبادله اسعار خارجی در مقابل افغانی در آخرین ساعت دیروز در بازارهای کابل از چی قرار بود؟
نرخ اسعار به مقابل پول افغانی و هنگام بسته شدن بازارهای مبادله پول به اساس گزارش صرافی سحر در کابل از این قرار بود: 1 دلار آمریکایی برابر بود با 48 افغانی 90 پول، 1 یورو واحد پول اروپا برابر بود با 63 افغانی و 40 پول، 1 پوند استرلینگ برابر بود با 91 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی برابر بود با 12 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی برابر بود با 54 افغانی و 80 پول و 100 کلدار پاکستانی برابر بود با 82 افغانی و 10 پول.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده عزیز، سومین کنفرانس بین‌المللی انکشاف افغانستان امروز در کابل برگزار می‌گردد. در این مورد همکار ما ظریف نظر صحبتی دارد با وزیر اقتصاد ملی دکتر میر محمد امین فرهنگ که توجه شما را به خلاصه آن جلب می‌نمایم. آقای فرهنگ در آغاز مصاحبه در مورد این کنفرانس معلومات می‌دهد.
این کنفرانس مانند کنفرانس توکیو یا کنفرانس برلین برای ازی دایر نمیشه که ما از کشورهای کمک کننده و به مساعد بین المللی پول تقاضا کنیم. طوری که ما قبلا گفتیم، این پول در کنفرانس برلین برای 3 سال تعهد شده. در این کنفرانس ما زیادتر کوشش میکنیم که با کشورهای کمک کننده و نمایندگان مؤسسات بین المللی که در حدود از 85 مملکت و مؤسسه به افغانستان می آیند، به شمولی از تعداد وزرای خارجه و وزرای مختلفی کشورهای اروپایی و آسیایی، ما کوشش میکنیم که در 8 یا 7 گروپ های کاری که در هر گروپ کاری یک تعدادی از وزارت های سکتوری شامل هستند، اینا با دونرها بشینن یک جای و هر روز پیش از ظهر و بعد از ظهر همین گروپ های افغانه هر روز برای 1.5 تا 2 ساعت گزارش مختصر کاری بتن و بعد از او دونرها از اونا سوال میکنن راجع به نحوه کارشان، پروژه هایشان، اصلاحاتی که باید بیارن، نتایج اشتادر به دست آوردن، خلاها در کجاست، مشکلات در کجاست، روی ازی بحث میکنن و در عین زمان کوشش میکنن که راه های حل مشکلات را پیدا کنن تا کارهای بازسازی و انکشاف افغانستان سریعتر شود. البته در تمام این گروپ های کاری قبل از ظهر و بعد از ظهر در مدت 3 روز با تمام دونرها مباحثه صورت میگیره. کمیته بودجه افغانستان که متشکل باشه از وزیر خارجه، وزیر مالیه و وزیر اقتصاد در تمام این گروپ ها در تمام این وقت بودجه حاضر خواهند بود و اگر ضرورت باشه، چون بودجه انکشافی ما ترتیب کردیم، معلومات اضافی به از مشمولین کنفرانس ارائه خواهیم کرد.
استاد محترم، واضح اگر به ما بتوانید بگوین که از 8.2 میلیارد که در سال گذشته به 3 سال آینده وعده شده بود، از این مقدار چقدر میلیاردش یا میلیونش تا حال به افغانستان آمده و در بودجه های انکشافی استفاده شده؟
من فکر می‌کنم که از 4 میلیارد در حدود مناسبه زیر به دولت افغانستان طبق وعده دادن تصمیم میدن، اما هنوز هم NGO ها و بخشای ملل متحد مقدار زیادی پول ها رو میگیرن و ما فعلا با اونا در تماس هستیم، در مذاکره هستیم و امروز در تحت ریاست جلالت معاف رئیس جمهور با تمام سفرهای کشورهای کمک کننده و نمایندگان مؤسسات بین المللی یعنی موضوع رو بحث میکردیم که باید به دولت افغانستان زیادتر پول در اختیارش قرار داده شود تا از یک سو توانایی دولت بلند بره و از طرف دیگر پروژه هایی را که دولت طرح کرده تمویل کرده بتانه و در عمل پیاده کنه.
خلاصه مصاحبه با وزیر اقتصاد را در مورد سومین کنفرانس بین المللی انکشاف افغانستان میشنیدید. مصاحبه کامل در این مورد در برنامه بعدی رادیو آزادی به زبان دری به نشر خواهد رسید. حال توجه کنید به برنامه های هفته وار ما که در جریان امروز به نشر خواهند رسید.
در امتداد لحظه ها آزادی
مجله رادیویی
آهنگ های انتخابی شما از رادیوی آزادی
زن در آینه زندگی
دانش بزرگی است.
ساعت 7:46 دقیقه صبح به وقت افغانستان. شنونده ای عزیز، در بقیه برنامه مطالبی داریم درباره خشونت های اخیر در کشمیر که 37 کشته به جا گذاشته و تصمیم سوریه مبنی بر خروج کامل از لبنان. بررسی مقالات مطبوعات جهان در مورد افغانستان و مطبوعات داخلی نیز داریم. با ما باشید. حال همکارم قادر حبیب نکات مهم مقالات مطبوعات بین المللی را در رابطه با افغانستان پیشکش می کند.
روزنامه نیویورک تایمز زیر عنوان با پایان زمستان حملات مسلحانه افزایش می یابد ته مقاله می نویسد مقامات نظامی ایالات متحده می گویند با گذشت ماه‌های فصل زمستان شورشیان در افغانستان بیشتر فعال می شوند. روزنامه می نویسد این اظهارات روز پس از حملات در نقاط مختلف کشور صورت می گیرد که 5 کشته و 5 زخمی به جا گذاشت. روزنامه به انفجار بم در مسیر شهر مزار شریف و حمله مسلحانه بر کاروان موترهای باربری در ولایت قندهار اشاره می کند که هر یک این حملات 2 و 3 نفر کشته به جا گذاشت. نیویورک تایمز می نویسد که مقامات اردوی امریکا می گویند گرم شدن هوا در فصل بهار زمینه عملیات ملیشیها را مساعد تر می سازد. روزنامه به نقل از سخنگوی نیروهای ائتلافی در افغانستان می نویسد نیروهای ائتلافی طی چند روز گذشته چندین آلات تعبیه شده مواد انفجاری را کشف کردند. وی می گوید که این نشان می دهد برخی از طالبان و یا دیگر شورشیان ضد دولت تلاش‌های خود را برای بی‌ثباتی افغانستان با اعمال خشونتبار ادامه می‌دهند. روزنامه واشنگتن پست نیز به موضوع امنیت در افغانستان اشاره کرده از حملات روزهای اخیر مسلحانه یادآور شده می‌نویسد که مقامات افغان بقایای گروه طالبان را مسئول این حملات می‌دانند که پس از 3 سال از سقوط رژیمشان به حملات مسلحانه ادامه می‌دهند. اما نیویورک تایمز به نقل از تورن جنرال آمریکا اریک اولسون می نویسد که در مصاحبه اخیر خود گفته است شورشیان بعد از این قادر به انجام و هم آهنگسازی حملات در سطح وسیع نیستند که علت آن را مقامات نظامی آمریکا و افغان عدم حمایت مردم در حال حاضر از ملیشیها می دانند. روزنامه می نویسد که جنرال اولسون می گوید طالبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری موفق به تخریب آن پروسه شده نتوانستند و علاوه می کند که آنها با وجود حمایت القاعده صرفاً توانستند که کمینهای خرد و کوچک و انفجارهای را انجام دهند.
نکات مهم مقالات مطبوعات جهان در رابطه با افغانستان را می شنیدید. بررسی مطبوعات کابل نیز در جریان این برنامه پخش خواهد شد. با ما باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. راپور از ما، قضاوت از شما.
قرار است به روز پنجشنبه خدمات ترانسپورتی میان دو کشمیر هند و پاکستان آغاز شود. این در حالی است که در هفته گذشته تا خشونت‌های تازه 37 نفر در منطقه کشمیر هند از میان رفتند. اگرچه مسئولیت خشونت و قتل‌ها را هیچ یک از احزاب مخالف هند به دوش نگرفتند، اما مقامات پلیس در کشمیر جنگجویان مسلمان را در زمینه متهم می‌کنند. تفصیلات بیشتر را در این مورد همکارم عبدالرحمن غفوری تقدیم می‌دارد.
7 تن جنگجویان و یک نفر که گفته می‌شود عضو یکی از احزاب سیاسی می‌باشد در خشونت‌های اخیر در کشمیر هلاک شدند. این در حالی است که رفت و آمد سرویس میان منطقه کشمیر هند و کشمیر پاکستان آغاز می‌شود. این مطالب را سخنگوی پلیس در سرینگر اظهار داشت. نیروهای امنیتی 2 تن از جنگجویان مسلمان را در بارامولا نزدیک سرحد آتشبس که به نام خط کنترل یاد می شود از میان بردند. سخنگوی بخش پلیس در ادامه گفت 5 جنگجوی دیگر در پلوانا منطقه در جنوب سرینگر از میان رفتند. خشونت های متذکره و تلفات جنگجویان به روز یک شنبه صورت گرفته است. از قبل سخنگوی پلیس گفته می شود 2 تن از کشته شدگان از گروه جیش محمد بودند. در برخورد دیگری کسانی که گمان می رود جنگجو بودند به روز شنبه ظهور احمد عضو حزب دموکرات مردم را که حکومت کشمیر را در هند در دست دارد از میان بردند. مسئولیت قتلها و خشونتهای متذکره را تا حال هیچ یک از اعضابی که علیه حاکمیت هند در کشمیر می جنگند عهده‌دار نشدند. جنگجویان اکثر سیاستمدارهای طرفدار هند را در کشمیر و همچنان کسانی را که به عساکر هند همکاری میکنند مورد حمله قرار میدهند. در کشمیر تحت سلطه هند در هفته گذشته حداقل 37 نفر از میان رفتند که از جمله 19 تن آن جنگجویان بوده و 14 تن دیگر آن را مردم غیر نظامی تشکیل دادند.
در برنامه‌های خاص هفتوار رادیوی آزادی بر علاوه از مجله‌های خبری صبح و شام موضوعات تربیتی و تفریحی را شنیده می‌توانید. از ساعت 12:00 تا 2:00 بعد از ظهر پیام‌های شما، درد دل با دوستان و عزیزان و شنیدن آهنگ‌های مورد پسندتان را از یاد نبرید.
در این لحظات برنامه بررسی نشرات چاپ امروز کابل را داریم. همکارم احمد آرمان سر مقاله های نشرات چاپ امروز کابل را مرور و بررسی نموده است که اینک نکات مهم آن را خدمتتان پیشکش میکند.
در آستانه برگزاری اجلاس بین‌المللی مجمع انکشاف افغانستان در کابل، روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سر مقاله شماره امروز خود از دولت افغانستان خواسته است که آن در مؤسسات غیر حکومتی را که به قول این روزنامه میلیون ها دلار را از جمع کمک های جهانی به افغانستان ربودند شناسایی کرده و به چنگ قانون بسپارد. سرمقاله نویس آرمان ملی توضیح داده است که کمک های مالی کشورهای جهان به افغانستان طی سالهای اخیر به طور درست و سودمند به مصرف نرسیده و سیمای جنگ زده کشور تغییری نکرده است. نویسنده آرمان ملی هشدار داده است که با توجه به تجارب تلخ سالهای اخیر اگر دولت افغانستان در زمینه بازسازی، طرح برنامه‌های درست و جذب امکانات با پیروزی‌های دست نیابد، دستاوردهای سال‌های اخیر نیز به هدر خواهد رفت. روزنامه دولتی هیواد از چشم‌انداز برگزاری اجلاس جهانی مجمع انکشاف افغانستان در کابل تصویر امیدوارکننده ارائه داده و نتیجه گرفته است که حضور نمایندگان عالی رتبه کشورهای جهان و برگزاری این اجلاس در کابل قبل از همه به این معناست که صلح و ثبات در مقایسه با گذشته در کشور تامین شده و افغانستان میزبان با اعتبار شماری از نمایندگان بین‌المللی در پایتخت خود است. سرمقاله نویس هیواد در ادامه موضوع بر طرح یک استراتژی ملی در زمینه اقتصاد در کشور به عنوان یک وظیفه تأخیرناپذیر دولت تاکید کرده است. روزنامه رسمی انیس ضرورت اصلاحات در دستگاه قضایی را یک امر مهم پنداشته و از برکناری 10 تن از اعضای اداری استره محکمه یا قوه قضاییه استقبال کرده است. نویسنده سرمقاله یانیس ظاهرا به برکناری شمار از رؤسای ادارات قضایی در ولایت هرات اشاره دارد که به گفته همین روزنامه این اقدام نشان دهنده جدیت دولت به اصلاح امور قضایی است. اما این روزنامه توضیح نداده است که آیا میتوان صرفا با تغییر شماری از چهره‌های اداری در قوه قضاییه عدالت و انصاف را در جامعه تامین کرد. و روزنامه اصلاح یکی دیگر از روزنامه‌های دولتی سرمقاله شماره امروز خود را به این موضوع اختصاص داده است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبلغ 25,000 یورو ارزش پولی جایزه کودریگا را که از کشور آلمان دریافت کرده بود و و شاگردان و دانش آموزان ممتاز در 24 ولایت افغانستان هدیه داده است.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. سوریه پس از مرگ رفیق قریدی صدر اعظم اسبق لبنان تحت فشارهای دوامدار بین المللی و تظاهرات علیه این کشور در لبنان اینک به روز گذشته تصمیم گرفت که تمام 14,000 عسکر و مامورین استخبارات خود را از لبنان خارج می‌سازد. سوریه قبلا گفته بود که سربازان خود را در وادی در نزدیک سرحدش در خاک لبنان جابجا می‌سازد، اما دیروز موافقه نمود که تا برگزاری انتخابات لبنان در 30 ماه جاری میلادی تمام عساکرش را از این کشور بیرون می‌کند. تفصیل بیشتر در گزارش عبدالرؤوف روی از قاهره.
کشور از سوریه روز یکشنبه به بیرون کشیدن نیروهای نظامی و امنیتی خود از خاک لبنان تا 30 ماه اپریل جاری تعهد سپرد که حضور نظامی 29 سالگی خود را از لبنان پایان دهد. تیری رود لارسن فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در منطقه شرق میانه پس از ملاقاتش با بشار اسد رئیس جمهور سوریه و فاروق الشهر وزیر خارجه آن کشور در یک کنفرانس خبری مشترک در دمشق با شهر تاکید کرد که سوریه تا پایان ماه جاری همه نیروهای خود را از خاک لبنان طبق قرارداد طائف و قطعنامه 1559 شورای امنیت جهانی خارج می کند. آقای فاروق الشهر ضمن تایید از بیانیه آقای لارسن گفت
سوریا فی انسحابها الکامل من لبنان تعنی انها قد طبقت الجزء المتعلق منها من القرار 1559.
سوریه بدنسان با اعلام عقب نشینی کامل خود از لبنان قطعنامه 1559 شورای امنیت جهانی را مورد اجرا قرار داده است. وی افزود روابط لبنان و سوریه با وجود پایان یافتن حضور نظامی سوریه در لبنان ادامه خواهد یافت. وی ابراز امیدواری نمود که با تطبیق قطعنامه شورای امنیت سوء تفاهم موجود میان سوریه و ایالات متحده رفع گردد. موافقت سوریه به طور نهایی با عقب نشینی از لبنان قبل از گزارش کوفی انان سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت جهانی پیرامون پایبندی سوریه با آن قطعنامه صورت می گیرد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
به رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از دیگران از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
حال شنونده عزیز، پیشنهاد چند تن از باشندگان ولایت کابل به شورولی این شهر را یک جا با هم میشنویم.
اسم جایت یک از کارمندان یون خر ماک چندان صاف نیست و شورولی هم تا حد امکانات خود چیزی که به دست رس دارن کار میکنن ولی کافی نیستن، باید توجه جدی درباره صفای شهر صورت بگیرن. نقش مردم و مردم هم خود نقش بسیار مهمه در پاکی و صفایی دارن، چطور که اگر مردم کوشش کنن شهرشان صفا باشن و باید یک چیز کوشش کنن که با شارولی با همکار باشن.
اسم عبدالله، والا وظیفه شارولی خوب باید که میشار پاک کنه، جو بسیار خراب است و بسیار در شار صفایی پاک نیست دیگه. وظیفه شار ما شارولی تخوضاری داره که میشار شورا پاک کنه، توجه خاص داشته باشه و دیگر از مردم خود هم شورای خود تقاضایی داریم که باید خود زیان کوشش کنه، تنها شورای نه هم شورای ما باید کوشش کنه سگ از زیر پای خود پاک میکنه دیگر، باید تنها شورای باید مشترکانه هم وطنان ما و شورای پای شور کوشش جدی نمون. این خود تو میبینه که هر طرف در دون دروازه مردم به مکاسفات میکشه و که به شورای مترش انتقال بده به جای دیگر، این هیچ کنون توجه شارولی ندارد، کل کسافت ها در کچه ها میجه افتیدگیست دیگر. امیر یک ماه و دو ماه و سه ماه و چیز است، باران است، موترات تیویر میشه و در آباد میکنه دیگر. ما توجه ما شارولی است که امیر صاحب جوه کشش دی نمیره.
تشکر میکنم.
تشکر از شما.
اسم اتقلا کارمان دفتر ازیستم سه. نظر ما در این باره این است که شارولی فعلا هیچ کدام کاری نکردن. سم مردم هم میسته که باید کسافت چتلی خود در سر سرک در کوچه اندازن، در کوچه برتن که کسافت دانی باشه، از اونجا شارولی بتوانه که او رجم کنه و سفرتن سه.
نظریات چند تن از باشندگان شهر کابل را میشنیدید. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در همینجا